وزیر خارجه آمریکا بر رهبری پاکستان گفته که پناهگاه‌های تروریستان را نابود سازند ورنه خود عمل خواهند کرد. و حکومت افغانستان از جرمنی می‌خواهد که با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان درخواست‌های پناهندگی پناهجویان افغان را دوباره بررسی کند. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این برنامه ما روی موج‌های متوسط 1296 و FM 104.5 خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه، تازه ترین خبرها را برایتان داریم. مقام‌های هلمند از کشته شدن ده‌ها طالب در این ولایت خبر دادند. آمریکا بالای نزدیک به 30 شرکت بزرگ دفاعی و استخباراتی روسیه تحریم وضع کرد و مرد آمریکایی که به گروه داعش در سوریه پیوسته بود به 20 سال زندان محکوم شد. تفصیل خبرها. ریک تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید در سفرش به پاکستان به رهبران این کشور به طور واضح گفته که اگر بر ضد تروریستان گام بر ندارند، ایالات متحده در این راستا اقدام خواهد کرد. روزنامه پرس تراست آف اندیا چاپ هند به نقل از هیتر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشته که تیلرسون بر رهبری سیاسی و نظامی پاکستان گفته لانه های امن تروریستان را در قلمرو کشورشان از بین ببرند، در غیر این صورت ایالات متحده به این هدف از طریق دیگر خواهد رسید. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقام‌های ولایت هلمند می‌گویند که در جریان حمله‌های هوایی و زمینی نیروهای افغان در این ولایت دیروز ده‌ها طالب کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت که این تلفات به شورشیان در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی وارد شده است.
نیروهای هوایی حملات خود آغاز کردند، دو جا که تقریبا این حملات یک ساعت دوام کرد، تقریبا ده‌ها طالب مخالفین مسلح دولت از بین رفته.
آقای زواک نگفت که مشخصاً چی تعداد طالب کشته شدند. عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت زابل از ادامه عملیات نظامی برای پاکسازی کامل ولسوالی ارغنداب این ولایت از وجود طالبان خبر می دهد. غلام جیلانی فراهی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این عملیات نیروهای افغان دیروز به شورشیان تلفات نیز رسیده است.
بعد از یک ساعت برخورد با مخالفین 3 نفر کشته است، 7 نفرشان زخمی است. فعلا هم به سایه باغ بازار و ولسوالی ارغنداب عملیات با جریان دارد.
این هم از منطقه و جهان. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون جدید تحریم‌های این کشور نزدیک به 30 شرکت بزرگ دفاعی و استخباراتی روسیه را هدف قرار داده است. با این اقدام معاملات تجارتی با این شرکت‌ها محدود می‌شود و فشار بر مسکو افزایش می‌یابد. در فهرست شرکت‌های تحریم شده، کمپانی‌های بسیار معروف صنایع نظامی روسیه شاملند. دو متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که تهدید کردن ژورنالیستان بی بی سی را متوقف سازد. عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و دیوید کی گزارشگر خاص آزادی بیان سازمان ملل متحد در یک اعلامیه مشترک دیروز گفتند که به نظر می رسد که مقام‌های ایران هر گونه ارتباط با بی بی سی را جرم می پندارند. این متخصصان پس از آن در این مورد صحبت کردند که بی بی سی در باره آغاز تحقیقات جنایی از سوی تهران در مورد کارمندان بخش فارسی این شبکه خبری به سازمان ملل متحد شکایت کرد. ماریانا راخوی صدر اعظم هسپانیا میگوید حکومتش پروسه در دست گرفتن کنترل کامل منطقه کاتالونیا، برکناری رهبرانش و منحل ساختن رسمی پارلمان این منطقه را آغاز کرده است. پوچ و باطل اعلان شدن استقلال منطقه کاتالونیا نیز شامل این پروسه است. راخوی گفته است انتخابات جدید در کاتالونیا حدود 2 ماه بعد، یعنی در 21 دسامبر برگزار خواهد شد. او دیروز گفت اسپانیا یک کشور جدی است، یک ملت بزرگ است و ما این را تحمل نخواهیم کرد که چند نفر برای نابود ساختن قانون اساسی ما، معیارهای زندگی ما و اصول بازی ما که 40 سال برای ما خدمت کرده تلاش کنند. راخوی این سخنان را چند ساعت پس از آن گفت که پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه را اعلان کرد. و مرد آمریکایی که پس از پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه فرار کرد و گفته بود که به خاطر تصمیم خرابش متاسف است، دیروز به 20 سال زندان محکوم شد. محمد جمال خویس 27 ساله فرزند والدین شرق میانه در ایالت ورجینیا بزرگ شده. او در دسامبر 2015 بر رقه سوریه مسافرت کرد و در جریان چند ماه اقامت در آنجا آموزش‌های مذهبی را فرا گرفت و بر اساس ادعاها برای بمبگذار انتحاری شدن آمادگی می‌گرفت. او در مارچ 2016 از رقه فرار کرد و توسط نیروهای پیشمرگه کرد در عراق دستگیر شد. خویس به این نیروها گفته بود که می‌خواست به ایالات متحده بازگردد به خاطر که دیگر فکر نمی‌کرد که جنگجویان داعش مسلمانان خوب باشند. او دیروز در یک محکمه آمریکا به خاطر پیوستنش به داعش معذرت خواست و آن را بدترین اشتباه زندگیش توصیف کرد. پایان خبرها. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه وزیر خارجه آمریکا به رهبری پاکستان گفته که پناهگاه‌های تروریستان را نابود سازند ورنه خود عمل خواهند کرد. افغانستان خانه بررسی مجدد درخواست‌های پناهندگی پناهجویان افغان در جرمنی است.
اخراج افغان‌ها یا فرستادن آن را از افغان‌هایی که درخواست پناهندگیشان رد میشه باید به صورت تدریجی و مطابق با ظرفیت جذب افغانستان باشد.
یک ورزشکار افغان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون در بامیان مقام اول را کسب کرد.
42.195 متر توانستم که در 2:59 دویدم و مقام اولی از آن خود کردم.
مطالب نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و برنامه مربای مرچ را نیز برایتان خواهیم داشت. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. خوش آمدید. میپردازیم به جزئیات هشدار وزیر خارجه آمریکا به پاکستان. ریک تیلرسون میگوید به مقام‌های پاکستانی به طور واضحی گفته که پناهگاه‌های تروریستان را از بین ببرند. به گفته تیلرسون اگر چنین نشود امریکا خود اقدام خواهد کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه امریکا می‌گوید در دیدار با رهبران پاکستان گفته است که اگر بر ضد گروه‌های تروریستی اقدام نکنند، امریکا از طریق دیگر برای دستیابی به این هدف تاکتیک و استراتژی‌اش را تنظیم خواهد کرد. ریک تیلرسون به روز جمعه به خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس گفت او به رهبران پاکستان به طور واضح یادآور شده که این چیزی است که امریکا از شما می خواهد آن را انجام دهید. وزیر خارجه آمریکا به مقام‌های پاکستانی در عین حال گفته است که پاکستان یک کشور مستقل است و شما خود فیصله کنید که چی انجام می‌دهید. به اساس گزارش روزنامه پرس ترست آف اندیا چاپ هند، رکس تیلرسن به مقام‌های پاکستان همچنان گفته است باید بدانند آن چی آمریکا می‌خواهد اجرای آن ضروری است. وزیر خارجه آمریکا گفته است خواستهایش از رهبران پاکستان کدام لکچر نه بلکه حرفهای واضح و مفید بود. تیلرسن همچنان گفته است که روابط آینده آمریکا با پاکستان بر این اساس نخواهد بود که بگوییم اسلام‌آباد این کار را انجام داد، بلکه بر این اساس خواهد بود که واقعاً عمل کرده است یا خیر. وی افزود است که با سیاسیون پاکستانی و مقام‌های نظامی این کشور گفته است آمریکا می‌خواهد به طور مثبت با پاکستان کار کند و این در دراز مدت به نفع اسلام آباد خواهد بود. در همین حال هیدر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روز جمعه در مصاحبه با روزنامه پرس ترست آف اندیا جزئیات صحبت‌های رکس تیلرسن با مقام‌های پاکستانی را شریک نموده است. به گفته وی وزیر خارجه آمریکا اخیراً در دیدار از اسلام آباد با مقام‌های پاکستانی گفته است اگر در زمینه توقف فعالیت‌های تروریستان و از بین بردن پناهگاه‌های امن آنها در قلمرو این کشور قاطعانه عمل نکنند آمریکا خود دست به کار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزوده که رکس تیلرسن به رهبران پاکستانی به طور واضح گفته است تروریستان و لانه‌های آنها را باید در خاک این کشور نابود سازند. هیدر نورت میگوید ما با تکرار به پاکستان گفته‌ایم بر ضد گروه‌های تروریستی در آن کشور اقدام کند. وی در مورد اظهارات خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان که آمریکا به پاکستان کدام لیست رهبران و اعضای گروه‌های تندرو مسلح را نسپرده است و نه پاکستان خواست آمریکا را می‌پذیرد گفت وزیر خارجه آمریکا به رهبری پاکستان توقعات و تقاضاهایش را مطرح کرده است. رکس تیلرسن هفته گذشته به افغانستان و هند نیز سفر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. والی لوگر از نشست اضطراری یک تیاره نظامی در این ولایت خبر می‌دهد. حلیم فدایی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تیاره دیشب در ولسوالی خروار بنابر یک مشکل فنی نشست اضطراری کرد. با آقای فدایی در این مورد گفتگو کردم و خواهان جزئیات بیشتر شدم.
شب گذشته در ولسوالی خروار بعد از اینکه عملیات قوای مشترک ختم میشه در حالت پرواز مشکلات تکنیکی پیدا کرد، نشست اضطراری نمود که در نتیجه نشست یک نفر سطحی زخمی است، دیگر کدام تلفات ندارد.
این تیاره دقیقا مربوط به کدام نیروها بوده؟ نیروهای داخلی یا خارجی؟
قوای مشترک بودن مربوط تانوس از کار جنیان است که مربوط اردوی ملی است یا خارجی است و با گمان اغلب که مربوط قوای خارجی باشد.
و جناب فدایی در مورد امی عملیات اگر بگوید نتیجه عملیات چی بوده و میشه جزئیات در این مورد هم برای ما بتین؟
عملیات ما از چندین روز نه تنها در ولسوالی خروار بلکه در دیگه ولسوالی قبل ازی در ولسوالی محمد آغا، در برکی و همچنان در اطراف مرکز حتی در ازره جریان داشتن که در تمام این عملیات ها دشمنان وطن تلفات سنگین داشتن، حتی به شمول کماندان های بسیار قوی اینا از بین رفتن در ولسوالی برکی، در تنگیق و حتی انتحاری هایی که اینا تربیه میکردن اونا از بین رفتن، در ولسوالی ازر در یک دادسن که اینا به طرف خط دیورند در حالت فرار بودن در دادسن اینا از بین رفتن، تقریبا 7 نفرشان و به همین ترتیب در ولسوالی محمد آغا در مناطق کوهی که اوپران در این منطقه هم ولسوال نامنهاد اینا که بر چهارآسیاب بود او هم کشته شد.
عملیات هنوز هم ادامه داره؟
موضوع عملیات ببینیم که عملیات ما به زمان قید نداره، هرگاه که هر جا یک تهدید را میبینیم باز دو وقت ما تصمیم خود را میگیریم.
در خروار حضور جنگجویان چقدر گسترده است؟
در ولسوالی خروار ترخ معمولا خصوصا در ترخ طالبای ایدئولوژی زیاد حضور داره و دیگه گزارش های از مخالفین خارجی نیز گزارش داده شده. بین خروار و ترخ همیشه در حرکت می باشه که در امی جایا نیز در امی عملیاتی که چند روز پیش صورت گرفت، هفته گذشته که صورت گرفت، هفت چچنیایی از بین رفتن.
حلیم فدایی والی لوگر بود که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 گفتگو می کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان از جرمنی می خواهد که با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان درخواست های پناهندگی پناهجویان افغان را دوباره بررسی کند. حکومت جرمنی اعلان کرده که بیش از 14,000 افغان که درخواست های پناهندگیشان در آن کشور رد شده اخراج خواهند شد. ستار فروغ گزارش می دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید روند اخراج آن عده از پناهجویان افغان از جرمنی که درخواست های پناهندگیشان رد شده است باید طبق توافق به پیش برده شود که کابل و برلین سال گذشته میلادی به آن دست یافتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان این سخن را پس از آن به رادیو آزادی گفت که جرمنی به روز پنجشنبه اعلان کرد بیش از 14,000 افغان پناهجو را که پاسخ رد دریافت کرده اند به کشورشان برگشت می دهد. آقای میاخیل از جرمنی خواست که در این داستان طبق توافق قبلی گام بردارد.
بر اساس اعلامیه مشترکی که سال گذشته با دولت آلمان به امضا رسیده، اخراج افغانها یا فرستادن آن عده از افغانهایی که درخواست پناهندگیشان رد میشه باید به صورت تدریجی و مطابق به ظرفیت جذب افغانستان باشه.
وی در این حال گفت آن عده از افغانها از جرمنی اخراج خواهند شد که در آن کشور مرتکب جرم شدند، هویت خود را پنهان نگه داشتند و یا به امنیت ملی جرمنی تهدید پنداشته می شوند. وزارت داخله جرمنی نیز گفته است که پناهجویان افغان شامل این سه کتگوری به افغانستان برگشت داده خواهند شد. مقام های جرمنی گفتند که از ماه دسامبر پارسال به این سو 128,000 افغان که درخواست های پناهندگیشان در آن کشور رد شده است اخراج شدند. جرمنی در ماه جوزای سال جاری هجری شمسی پس از انفجار موتربم در نزدیک سفارت آن کشور در منطقه وزیر اکبرخان کابل روند اخراج پناهجویان افغان را موقتا توقف داد. در این حمله بیش از 150 تن کشته شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید جرمنی تا حال به حکومت افغانستان در خصوص تصمیمش مبنی بر اخراج اضافه از 14,000 پناهجوی افغان رسماً اطلاع نداده است. این وزارت در این حال از جرمنی می خواهد که با در نظر داشته وضعیت امنیتی افغانستان روی درخواست های پناهجویان افغان از سر غور کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان همچنان می گوید اتحادیه اروپا و سازمان بین المللی مهاجرت با این وزارت قبلاً وعده 80 میلیون دلار کمک نقد و تعهد همکاری در بخش ادغام مجدد عودت کننده ها را سپرده بودند. اما به گفته مقام ها در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در این راستا تا حال گام عملی برداشتن نشده است.
ستار فروغ گزارش می‌داد. حالا از فرشتن نگاه می‌شنیم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در مورد اظهارات صدراعظم پاکستان مطلبی را نشر کرده که پس از بازدید وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد ابراز کرده است. به نوشته روزنامه، بانک برخی از سفر 4 ساعته ریکس تیلرسن و پیام جدی او به پاکستان را به یک سیلی محکم در گونه اسلام آباد تشبیه کردند، اما شاید خاقان عباسی صدراعظم این کشور دید متفاوت به این سفر داشته و به روز پنجشنبه در یک مصاحبه خود گفته که سفر ریکس تیلرسن به کشورش کمک کرد تا آمریکا از دیدگاه پاکستان قدردانی کند. واشنگتن پست نوشته است روابط میان اسلام آباد و واشنگتن دو متحد دیرینه در ماه‌های اخیر در پایین‌ترین سطح آن قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا با نشر استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا، پاکستان را به فراهم کردن پناهگاه‌های امن به گروه‌های شورشی مسلح مخالف دولت افغانستان متهم کرد. همزمان پاکستان نه تنها این اتهامات را رد کرد، بلکه افغانستان و هندوستان را به عنوان تهدید برای امنیت خود خواند. واشنگتن پست در ادامه به نقل از شاهد خاقان عباسی نوشته که گفته است اگر آنها نمی‌خواهند باور کنند در مورد آن چیز کردن نمی‌توانیم، اما حقیقت این است که پاکستان مشکل افغانستان نبوده بلکه افغانستان مشکل پاکستان است. آقای عباسی گفته است اشتباه آمریکا است که با پاکستان در یک سطح مختلف برخورد می‌کند، در حالی که پاکستان و آمریکا در یک میز قرار دارند. مسئولیت بیشترین عملات که مسلمانان شیعه را در افغانستان هدف قرار دادند، گروه داعش به عهده گرفته است. با اشاره به این موضوع، روزنامه کریستین ساینس مانیتور به نقل از مایکل گوگلمن، محقق در مرکز تحقیقاتی ویلسن در واشنگتن نوشته است که افغانستان عمدتاً از خشونت‌های فرقه‌ای دور مانده است، اما گروه داعش در تلاش است تا این خشونت‌ها را دامن بزند. روزنامه نوشته است این تلاش داعش یک انکشاف غم‌انگیز در کشور است که اشغال شوروی جنگ‌های داخلی را پشت سر گذاشتنده و از 16 سال به این سو درگیر عملات طالبان مسلح است. به نوشته کریستین ساینس مانیتور، مردم عام افغانستان بهای سنگین را برای جنگ جاری در کشورشان پرداختند. روزنامه به ارقام نشر شده از سوی سازمان ملل متحد اشاره کرده که شمار تلفات غیر نظامیان را در 9 ماه سال جاری میلادی 8019 تن خوانده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، مسئول 60% تلفات غیر نظامیان در افغانستان شورشیان مسلحند. کریستین ساینس مانیتور در ادامه نوشته است که پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا، ایالات متحده بمباردمان هوایی علیه شورشیان را در آن کشور افزایش داده است. تنها در ماه سپتامبر 751 بمب و راکت را بالای شورشیان مسلح پرتاب کرده است که بلندترین ارقام پس از ماه اکتبر سال 2010 میلادی میباشد. کیت کلارک، مسئول شبکه تحلیلگران افغانستان، به روزنامه گفته است با آنکه عملات گروه داعش ادامه خواهند یافت، اما افغانها در برابر تلاش‌های گروه داعش برای بروز خشونت‌های فرقه‌ای به مقاومتشان ادامه خواهند داد.
افغانستان در مسابقات دیروز ماراتون در ولایت بامیان مقام اول را به دست آورد. لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا می پردازیم به یک مطلب جهانی. تغییرات یک سال گذشته در وضعیت حقوق بشر در ازبکستان سبب شده تا دیدبان حقوق بشر در این مورد به گونه محتاطانه ابراز خوشبینی کند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد با مقیم نایب.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که دیروز تحت عنوان امید محتاطانه برای تغییر در یک سال ریاست جمهوری جدید ازبکستان به نشر رساندن می نویسد، مقام ها در این کشور برخی گام های مثبت را در ارتباط به بهبود وضعیت حقوق بشر در جریان یک سال اول ریاست جمهوری شوکت میرزیایف برداشتند. گروه دیدبان حقوق بشر در این گزارش میگوید تاشکند باید تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را در عصر جدید سیاسی در کشورهای آسیای میانه به جا نماید. هیومن رایتس واچ از مقامهای ازبک خواست تا یک پیام واضح را بفرستند که انتقاد از سیاستهای حکومت از سوی رسانه ها و یا فعالان را نه تنها که آن را تحمل کنند بلکه باید به با آن اهمیت قائل شوند. و دنبال مرگ رئیس جمهور اسلام کریموف، شوکت میرزیایف در سپتامبر سال 2016 میلادی به حیث سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان قدرت را به دست گرفت. او برای مدت طولانی در دوران حاکمیت 27 ساله اسلام کریموف صدر اعظم ازبکستان بود. گزارش می نویسد دستور عمل ملی رئیس جمهور برای سالهای 2017-2021 که در گفتمان و شعار رسمی به طور منظم نشان داده شده، شامل تعهدات برای بهبود اداره، تقویت حفاظت از بخش آسیب پذیر جامعه، آزادی اقتصادی و همچنان تصویب لوایح جدید برای تقویت سیستم عدلی و قضایی مستقل می باشد. در جریان یک سال ریاست جمهوری، شوکت میرزیایف در ازبکستان حداقل 16 زندانی سیاسی آزاد شده، نام هزاران نفر از فهرست سیاه ادارات امنیتی حذف گردیده و گزارش دهی مسئولان ادارات دولتی به مردم افزایش یافته است. این گروه حقوق بشر در ادامه گزارش همچنان گفته که مقامهای ازبکستان تا هنوز سفارش‌های ادارات سازمان ملل متحد را در ارتباط با بستن زندان جاسلیک برآورده نساختند. گفته می شود که زندانیان در محبس جاسلیک ازبکستان شکنجه می شوند. در مقایسه با اداره کریموف، اداره رئیس جمهور شوکت میرزیایف مدیدیت ها برای گردهمایی مسالمت آمیز را اندک رفع کرده است. اما در گزارش آمده که تا هنوز صدای انتقاد عامیان حقوق بشر، خبرنگاران و وکلای مدافع خفه می شوند. با گفته گزارش دیدبان حقوق بشر، انترنت در ازبکستان تا هنوز سانسور می شود و مردم به تعداد از صفحه های انترنتی به شمول وبسایت رادیو آزادی دسترسی ندارند. دیدبان حقوق بشر میگوید این سازمان فهرست از سفارش های خود را برای ایجاد تغییرات ساختاری پایدار به حکومت ازبکستان ارائه کرده است. گروه Human Rights Watch در این گزارش از حکومت ازبکستان تقاضا کرده که به کار اجباری در سکتور تولیدات نساجی پایان دهد. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. اما حالا افغانستان در مسابقات بین المللی دوش ماراتون مقام اول را کسب کرد. این مسابقات دیروز با حضور پررنگ ورزشکاران داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار شد. غلام عباس نادری گزارش می دهد.
در این مسابقه 20 نفر ورزشکار از کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، کانادا، ولز، تایوان، ایران، چک، روسیه نیز شرکت داشتند که در پایان این مسابقات کریم از افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. همین طور دیوید فیلد از استرالیا و حسین از افغانستان توانستند مقام‌های دوم و سوم را به دست بیاورند. محمد کریم یاقوت از ولایت پکتیا که در این مسابقات توانست 42 کیلومتر را در زمان 2 ساعت 59 دقیقه طی کند و مقام اول را به دست آورد به رادیو آزادی گفت:
42.195 متر توانستم که در 2 ساعت و 59 دقیقه دویدم و مقام اولی از آن خود کردم.
دیوید فیلد از کشور استرالیا که در این مسابقات مقام دوم را کسب کرده بود در مورد فضای بامیان برای برگزاری این مسابقات گفت:
I've always wanted to come to Afghanistan and I love to run. And the idea of doing an event where I could run with local people.
من خیلی علاقه داشتم که به افغانستان بیایم و دویدن را دوست دارم، اما همیشه فکر می‌کردم که اینجا احساس امنیت نمی‌کنم. اما حالا که به اینجا آمدم خیلی احساس امنیت می‌کنم و رفتار مردم بسیار دوستانه است. من به تنهایی در بازار قدم می‌زنم و به تنهایی در مسابقه شرکت کردم. قبل از این من فکر نمی‌کردم اینجا اینقدر امن باشد. It's a lot safer than I thought it would be when I before I came. سومین دور مسابقات بین المللی دویش ماراتون با همکاری اداره محلی بامیان، حمایت مالی شرکت مخابراتی اتصالات و توسط رضاکاران از کشورهای مختلف جهان با هدف صلح، تشویق ورزشکاران و جذب گردشگران خارجی در ولایت بامیان به پایان رسید. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. وزیر خارجه آمریکا میگوید در سفرش به پاکستان بر رهبران آن کشور به طور واضح گفت که اگر بر ضد تروریسم گام بر ندارند ایالات متحده در این راستا اقدام خواهد کرد. مقام‌های ولایت هلمند میگویند که در جریان حمله‌های هوایی و زمینی نیروهای افغان در این ولایت دیروز ده‌ها طالب کشته شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بر اساس قانون جدید تحریم‌های این کشور نزدیک به 30 شرکت بزرگ دفاعی و استخباراتی روسیه را هدف قرار داده است. دو متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران خواستند که تعدید کردن ژورنالیستان بی بی سی را متوقف سازد. ماریانا راخوی صدر اعظم اسپانیا میگوید حکومتش پروسه در دست گرفتن کنترل کامل منطقه کاتالونیا بر کناری رهبرانش و منحل ساختن رسمی پارلمان این منطقه را آغاز کرده. راخوی این سخنان را چند ساعت پس از آن گفت که پارلمان کاتالونیا استقلال این منطقه را اعلان کرد. و محمد جمال خویس مرد آمریکایی که پس از پیوستن به گروه دولت اسلامی در سوریه فرار کرد و گفته بود که به خاطر تصمیمش متاسف است دیروز به 20 سال زندان محکوم شد. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست. آدرس ماست www.azadiradio.com.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. خانواده های 30 غیر نظامی که سال گذشته در ولایت غور کشته شدند دیروز از عزیزانشان یادبود کردند. آنان از حکومت هم گله و شکایت دارند. میگویند مقام ها انتقام خون این ستن را نگرفتند. عبدالقدیر غفوری گزارش میدهد.
یک سال قبل مخالفین دولت که ظاهراً به گروه موسوم به داعش نسبت داده شدند، 3 غیر نظامی را که مصروف جمع‌آوری مواد سوخت زمستانی بودند، از مربوطات منطقه کوسیک که در 20 کیلومتری شمال مرکز غور موقعیت دارد، ابتدا دستگیر و بعداً به رگبار بستند. قربانیان این رویداد هم افراد دهقانکار به شمول اطفال بودند که تنها برای فرام کردن نفقه خانواده‌هایشان کار می‌کردند. بسگل 70 ساله یکی از کسانی است که در این رویداد هر 3 پسرش را از دست و اکنون سرپرست 2 خانمی بیوه و 10 طفل خردسال پسرانش است. بسگل که تا به یاد آوردن 30 روز زندگیش را ندارد میگوید 20 سال قبل شوهرش نیز فوت کرده است و او به امید فردای روشنی برای 3 پسر جوانش نشسته بود.
چند کافر افتادن اینا کافرین اما شاف اینا شلیک کردن مرای پرخونی بیارن بیا مردم که با شاهد بودین تو مرکز میتور که تا کردن برفتم همه زنج ولی عرصو تر لخ کردم که ملای پرخونی.
بسکل که به گفته وی حتی قدرت نشستن در محفل یاد بودی پسرانش را ندارد میگد که شب و روز را به سختی سپری میکند. وی که انتظار گرفتن انتقام خونی پسرانش را دارد میگد که تا هنوز خبری از این خواستی وی نشده است.
ما که برفتم داده بیداد بکرم در دولت که اگه دولت داری مینی کنون داری مینی که اما قاتل ها مر بید قاتل ها رو بیدی هر دولی که بکریم نکریم نی قاتل ما دار دولت نی حاجیه.
در کنار بسکل ده ها خانواده دیگر نیز در سوگی عزیزانشان نشسته هستند و انتظار وعدهایی داده شده از سوی حکومت را می کشند. شماره دیگر از وارثین این قربانیان می گویند
وعدهایی که حکومت زیر نام انتقام از قاتلین شهدای پنج عقرب داده بودند متاسفانه تا هنوز کوچکترین بخشی از وعده هایش عملی نشده و حتی رئیس جمهورم گفت که ما انتقام خون شهدای پنج عقرب کوسی رو میگیریم متاسفانه تا هنوز کوچکترین نتیجه ای نداده
است. این دوست خلاص بشید که اینو کشتی شد برای دو پای پنجه ای بیتی یک دانه ایزی هم دارم دو تا بچه بشتم پیرمرد یعنی ما دو گردمش بدیم که خالو پیرمرد سیزان خواهر دارم.
بازم تقاضا و مظلومانه خود میکنیم که در راستای تعلیم و تربیه اطفال بی‌سرپرست شهدای بینوای ما هرچی عاجلتر بکشن.
به دنبال کشته شدن گروهی این غیر نظامیان رئیس جمهور غنی نیز در سال گذشته به این ولایت سفر کرد و برای خانواده این قربانیان وعده سپرد که انتقام خونی آنها را خواهد گرفت.
صدای پرقوت زن بیوه غور صدای زن مظلوم افغان در تمام نقاط از این کشور است. این صدا صدای بی جواب نیست. دولت ام عزادار است ام اراده انتقام دارد.
اما سیما جیانده والی پیشین این ولد و یک از وارثین قربانیان پنجم عقرب سال گذشته میگوید که به دلیل عملی نشدن وعده‌های حکومت برای انتقام گیری خون این قربانیان مخالفین مسلط توانستند تا امسال نیز صدها خانواده را در منطقه قلمین با آتش بکشند.
حکومتی که از این ظلم نتونست جلوگیری کنه پس دوباره با گپ خود استادگی کرده نتونست. حکومتی که با وعده های خود وفا نتونست. امروز دیدیم که دامنی از امی غم مردم مظلوم قلمی نرم گرفت. خانه های ما در گرفت. فرزندهای ما شهید شد. مردم ما آواره شدند.
خواستیم تا دیدگاه مقامات امنیتی غور را نیز با خود داشته باشیم اما آنها حاضر به پاسخگویی نشدند. این انتقادها در حال صورت میگیرد که سال قبل بعد از سفر رئیس جمهور غنی به این ولد عملیات تحت نام خشم فیروزکوه در شمال مرکز غور را اندازی اما بعد از چند ماه بی نتیجه پایان یافت.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود زخمی هم از دیده بود
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پیش از پخش برنامه مربای مرچ شما را با دختر افغان آشنا می سازیم که دشواری های زیاد مانع به حقیقت پیوستن رویایش نشده. حمیده حسنی 23 ساله 13 ساله بود که از افغانستان به انگلستان رفت. آموزش در رشته حقوق رویای بود که او همیشه در سر می پرورانید. با این دختر الهام بخش در لندن از طریق سکایپ گفتگو کردم و نخست از او این سوال را پرسیدم.
شما با تازگی از یک پوهنتون معتبر پس از آموزش در رشته حقوق سند فراغت به دست آوردین. چی مدت در این رشته شما آموزش دیدین؟
10 سال بود که دست خواندم. ما از یونیورسیتی انگلی روسکن سرتیفیکیت خود گرفتم. فعلا در سیتی یونیورسیتی لندن درس میخوانم. یک سالی مانده که انشالله وکیل شوم.
عدم آشنایی شما با زبان انگلیسی احتمالاً یکی از دشواری هایی بوده که سبب شد فکر کنین که آموزش در رشته حقوق در دوران مهاجرت براتون ناممکن بود، درست؟
آره البته، چون خیلی سخته اول زبان یاد نداری و زبانی لو که میخوانی خیلی مشکل است. تو اول باید او را بفهمی که کتاب چی میگه، باز رو در زبان خود برای خود بفهمانی او را نوشته کنی، خیلی مشکل است. ای
شما زبان انگلیسی را در انگلستان آموختین؟
بله درسته.
میشه برای ما در مورد راز برآورده شدن آرزویتون بگوین؟ کدام گام‌های اساسی را برداشتین تا به این آرزویتون برسین؟
اولا خیلی سخت بود چون احتمال نداشتم که یونیورسیتی بروم دوره بخوانم یک چیزی آسان باشه، فکر میکردم که خیلی سخت باشه. اینجا از سینفونو شروع کردیم چون اینجا از این فرق ننه که چند سال درس خوانده نخوانده، سینف اول سینف دومی اینجا سینف سر میکنه. امی مکس 13 ساله بودم و سینفونو گرفت، از سینفونو شروع کردیم، سینف 13 را خواندیم باز رفتم یونیورسیتی.
بله، شما 13 ساله بودین که از افغانستان به انگلستان رفتین، از کدام طریق و چگونه این مسافرت را آغاز کردین؟
پدرم اینجا از طریق چون کشور افغانستان سیف نست در جای خوبی نیست که زندگی کنیم، پدرم اینجا در انگلیس آمده بود، اینا ما را سپانسر کرد.
به اساس گزارش ها شما در افغانستان قالین بافی میکردین و در گزارش ها همچنان آمده که فرصت نداشتین تا به مکتب برین، در این مورد به ما قصه کنین.
آره البته که درسته، در افغانستان اول برای همه افغانی ها فکر کنم مشکل ها که دست بخانه، اول امی یکی زیاد در سوسایتی افغانستان دخترها که اسکول بره مکتب بره زیاد پاپولر نیستن، مردم ایره زیاد تشویق نمی کنن، مردم ما مگزم فقط امی کار میتنه خانه بشینه کار دیگه کنه، ایره فکر نمی کنه که دختری ما باید بره اسکول ایژیکیت شوه، باید کارهای اوتساید هم کنه. باز در افغانستان امی فکرها بود که نرفتم اسکول و دیگه پولم نبود، ای چیزا مرا استاپ میکرد که اسکول برم. باز خودم قالین بافی میکردم همراه فامیل خواهرم. خیلی سخت بود چون تو هر روز اولین کار میکنی مری سری کار، سین دست که کوچیک است، ما فکر کنم 10 ساله بودم کلی روز میرفتم کار میکردم. ما همی آرزو رو داشتم که یک روز تحصیل کنم، یک روز درس بخونم، لیکن امروز خوشحالم که ما همی آرزو که داشتم به دست آوردم.
بله، یعنی در افغانستان خودت هیچگاه مکتب نرفتی؟
نه هرگز نه، چون برادریم با میرفت اسکول با خانه اینا میماد کتاب میخوان، لیکن هیچ کدام از فامیل من خیلی برای مدتی طولانی اسکول نرفته.
پس زبان دری را خودت در کجا آموختی؟
میبینین که دری من خیلی خوب نیست چون دری درس نخوندم، یک کم کم از امی فامیل دیگه که گپ میزنن امی را آدم یاد میگیرم مطابق مردم که گپ میزنن.
بله، اگر برگردیم به موضوع قالین بافی، چند ساله بودی خودت که قالین بافی را شروع کردی و در یک روز چند ساعت قالین بافی می کردی؟
ما این را باید دارم که چند ساعت قالین بافی می کردیم، خیلی از سر صبح که بلند می شدیم می رفتیم تا شب اونجا بودیم دیگه. باز سینی ما یادیم نیست، فکر کنم امی 10 ساله یا 11 ساله چون برای خیلی مدت کار کردیم، برای 1-3 سال 4 سال.
این کار برای خودت چقدر دشوار بود؟
کار خیلی سختی بود، کاری آسانی نبود چون یک کاری ننی که تو سری پای خود باشی این طرف و طرف، یک کم برید اکسرسایز شده کلی روز میشینی کار میکنی. فکر کنم ای خیلی هم فیزیکلی برای ما خوب نبود و منتلی هم خوب نبود.
بله، روزانه با قالین بافی خودت چه مقدار پول به دست می آوردی؟
پول هر رفته که میداد حساب نمیکردیم، امیر که میگرفتیم میبودیم و دستی مادر بزرگم میدادیم، دیگه کسا خانه که کار میکردیم این فامیل کارش تمام میکرد، دیگه میبود سودا میکرد یا خرید و فروش دست فامیل بود، خودی ما نمیفهمیدیم که چقدر پیسه میبود.
افغانستان جاییست که همواره از آنچه خشونت علیه زنان و دختران خوانده میشه شکایت وجود داشته، در جریان قالین بافی آیا با خودت و امثالت خشونت هم صورت میگرفت؟
بعضی وقتا چون شاگرد هستی چون کار میکنی این چیزا پیش میه، خشونت ها هست، لیکن در کوچگی این سخت است که تو کنار بی، لیکن ما این کار رو میکردم. ما اولین نفر در فامیل خود بودم که همیشه سری کاریم پابند بودم، همیشه دوست داشتم، هر کار که میکردم پشت گردو محکم بودم و میخواستم کار رو تمام کنم. برای خودم این زیاد مشکل نبود چون هر روز اگر در کدام اتفاقی میفتاد ما دوست داشتم که او را خودم سلس کنم و پشت کار خوب باشم، نه میذاشتم که یک کار شد با این سزی شود که ما دوباره سری کار نکنم.
امیده جان، با حقوقدان شدن تصمیم داری به افغانستان برگردی و در کشور جنگ زده افغانستان با مردم این کشور خدمت بکنی؟
این آرزوی فکر کنم آرزوی هم هر زن هر مرد که اینجا می باشه آرزوی اینا هست که اگر تحصیل کنه صبح روز بره در کشور خود برای مردم خود خدمت کنه. ما هم از یک دختر این آرزو رو دارم صبح روز برم در کابل برای مردم خود خدمت کنم و چند زن دیگه یا چند دختر دیگه مثل خود بسازم، اونا تشویق کنم که اونا هم درس بخونه، یا خودم با حقوق زن را از اونجا کوشش کنم حقوق زن را مثل همین یوکی که هسته ایکوالیتی باشه. این آرزو را من دارم، لیکن تا او استیج یکم وقت میگیره.
تشکر از شما. حمیده حسنی دختر افغان بود که پس از دشواری های بسیار زیاد توانسته به آرزویش برسد و در رشته حقوق در انگلستان آموزش ببیند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده مردم خبر نیست، همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، با یک برنامه تازه و نو آمدیم در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنن. خدا ما و شما را از شر ایتو آدمان نگاه کنه. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنارگلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دوبیتی ها و خاطرات وکیل چنارگل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنارگلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنارگلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دورجان در وکیل نامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش پلوهای زیادی را نوشجان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیل نامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکیم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت و لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلاف این کتاب وکیل چنارگلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یادی می کند که چگونه پلیس چارایی زیر سبزی را در روی جاده سیلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگلخان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دوبیتی ختم می کند: به شورا بنگرید که جای نان است، به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جبها خرد نه کلان است. بیایار جان که با هم راز گوییم، بیایار جان که با هم راز گوییم، که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیر مرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودن، پس از 8 سال یکی دیگه خود پیدا کردن و با هم تعهد کردن که پس از این با هم یک جا کار کنن. ای که چی کار؟ اینا بشنوین.
اوهو اوهو شیر مرزا جان، تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور هستی؟ او بدر مرا کوستی جان،
نباشی، سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بدر تو کجا هستی که دیده نمیشی؟
والا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان آقا؟
مخصابق کار خرید فروش دوارم میکردم، میخوانه خبر داری؟
آه.
اگه یادت باشه دمو سر پل خشتینه یک توگ دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلب دادم، باز بیچاره کمی مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از ایگه پا چی میگردی؟ آلی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیده تو. بیادر
بیادر آلی نوکرت شیر مرزای خالی نیست، دکتر شیر مرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی او بیادم؟ تو خود امتحان کانکور ناکام ماندی، این دکتری رو چی وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده استی بیادرت، خواست دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود، اگه یادت باشه بر مریضان نمره میدادم.
یکان مریضی که برد پیسه میداد باز نمره اول برش میداد، یاده و از این جوانه برگی.
آفرین، این یادت است که تمو دکتر یک چند سال کار کردم، وقتی که مریض پیش دکتر می آمد بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه، و همو بود که دوای هر درد شناختم و شو یادداشت کردم، این حال پخته دکتر شده.
ای والای ای خود راست، اما ای را نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه؟
ای بابا چه قفت فام هستی، از مرا خسر برین در مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است، سندش او برم گرفت به جنجا.
خوه اینه والا، اول خیده کجا وای نخانت باری؟
تا حال خو ماینه خانه به دلم نیافتیم، در جستجوش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه، اوج مریضا زیاد باشه که کارم جور شوه. نه
ایتور خی گوش کنی، کاری میکنیم که خدا کنه. بیا خی در داخل در ملتون من یک ماینه خانه واز کن، دکتر تو، دوا فروش من، تو نسخه نوشته کو من دوایشم بیتم چطور؟
والا اصل گپ زدی وادم، خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه، چرا طول میدی؟ خو ما این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کننی؟
اینه بچش، از وقت که امرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره، نام خدا.
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده نه؟ بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دوایش خوبش نیست، و طرف پس مریضا را طرف خودت روان کده رایستم، نه وی؟
آفرین، نالی اوشار شدیم. گوش کن، سبا کامدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم، امیا را به مریضا تجویز کنی خو؟
ایو مزمو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه؟
آه ازمو دواست، هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیف که داشت فامید یا نی همی دواه را برش نشتکو که خلاص اوی دواه که تاوان نکنی منی.
خو یا خو کلش دواه جگر است و آدم آلیی را چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیت دیگه بیازی دواه تقلبی کجا فایده داره که به کس نقص کنه؟
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی. اوهو دستگیر جان چشمای ما روشه. سلام علیکم.
سلام علیکم خود بدین جان، مانده نباشی، چطور هستی وادم؟
زنده باشی. تو چی حال داری او نجوان؟ ای نجوان
چی شده خود بدین؟ چی دفست؟ چرا؟
چی شوه دیگه؟ تو کجا هستی؟ بسیار به میر و به محبت شدی.
نه بابا،
خانم کچ کردی، خانه تا نیدون که من میامدون دیدنت. چی گپ شد که یکی و یک بار رفتی و رفت آمدتان قده کدی؟
والا مصروفیت ها زیاد از دیگه، وقت نیست آقا.
راست شب بگو، از ما خود دق نیستی و آدم.
نه خدا نکنه، چرا دق باشه مهرقم؟
خیچی تو که یک دفعه غیب زد و دیگه ای طرف خانه من آمدی. راست شب بگو چی گپ هست؟
برو باز میایم، چیز گپ نیست، دقم باش.
نه که نگویی نمیمانم از کس پیشم بری، یا بگو دیگه.
والا از تو چی پت کنم بچه که من خواه و نمیفهمی که دقمم لنگدوانی و چاپیگری و از این گپا میکدم، باز بیکار شدم. بالاخره یک شناسا اندیوالم که من چون از تو کده بی باشه یا نباشه، خو به هر ترتیب او را پیدا کدم. او مرا دقمم پالوان صدا میکرد، بازو مرا پالوان گفته، پالوان گفته اون خارج روان کرد. از اون خاطر یک چند وقت مرا ندیدی.
آل باز کدام مدال هم آوردی یا نه؟
ای ساده، آل خو من پالوان باشم که مدال بیارم منه؟
مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته آینده خدا حافظ.
زمین گر آسمان آید همه
یاد آن سر می روان